الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله هشت رو نمیخونیم که مستحبات مرضعه را بیان کرده است که اگر کسی بخواد مرضعه اتخاذ کند مستحب اموری را رعایت کنه. بحث از اون را نمیخونیم به خاطر اینکه بحث علمی ندارد، مضافاً به اینکه باب مستحب است و گفته شده در ادله سنن تسامح میشود. به هر حال اون خوندنش لزومی برای بحث نداره. القول فی المصاهره و ما یلحق بها. المصاهره هی علاقه بین احد الزوجین مع اقرباء الاخر موجبه لحرمت النکاح عینا او جمعا علی تفصیل یاتی. این تعریف خوبیه، تعریف مصاهره است. مصاهره عبارت است از علاقه بین احد زوجین با اقرباء دیگر، لکن این ذیلش که داره موجبت لحرمت نکاح عینا او جمعا، این حکم مصاهره است نه دخیل در مصاهره. مصامحه است. زم قولهی موجبت لحرمت نکاح عینا او جمعا فی التعریف فیه مصامحه، لانه حکم المصاهره لا دخیل فی حقیقت المصاهره. مثل این مصامحه در عبارت دیگران هم دیده میشه. والامر سهل. مسئله یک، تحرم معقودة الاب على ابنه و بالعکس، فصاعدا فی الاول و نازلا فی الثانی حرمتا دائمیه، سوا ان کان العقد دائمیا او انقطاعیا و سوا ان دخل العاقد بالمعقوده ام لا و سوا ان کان الاب و الابن نسبیین او رضاعیین. زن پدر انسان به انسان حرامه، عروس انسان هم به انسان حرامه. تحرم و معقودت الاب علا ابنه و بالعکس، یعنی معقودت الابنه علال اب، فساعدن و نازلن نسبت به پدر، پدر بزرگ، پدر 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 بزرگ، پدری، مادری، همه اونها را شامل می شود. نسبت به اولاد هم نازلن. و حرمت معقوده اب بر ابن و یا بالعکس به همین نحوی که در اینجا هست، این حرمت اجماعی مسلمین است، علیه اجماع علماء الاسلام، بل المسلمین، بل کالضروری فی المسلمین. زن پدر حرومه، دختر عروس آدم به آدم حرام. با همین خصوصیت که اب صاعدن ابن نازلن. و لذا در روایات احتجاجیه ائمه معصومین صلوات الله و سلام علیه اجمعین در اونجا احتجاج کردن به حرمت ازدواج رسول الله با بچه های ائمه. گفتن که در احتجاج می فرمودن اگر رسول الله بیاد دختران ما را بخواد بگیره حرام برش و بهش نمیدیم، اما به دیگران میگفتن دختران شما رو بخوان بگیرن بهش میدید. این معلوم میشه مسئله روشن بوده که معقوده ابن بر اب حرام است، صاعدن و نازلن. در روایات احتجاجی اینجوریه، ائمه میفرمودن، احتجاج میکردن که دخترای ما بر رسول الله حرام از باب و حلائل و ابنائکم، و اما نسبت به دیگران میگفتن از شماها حرام نیست. به هر حال مسئله اجماعی علماء اسلامه. و یدل علی الحرمه الکتاب و سنه، بر حرمت کتاب و سنت دلالت میکنه. اما الکتاب قوله تعالی ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، آیه 22 از سوره نساء. ولا و بعد در جزء محرمات در آیه 23 میگه و حلائل و ابنائکم ولا تنکحوا ما نکح آباکم در آیه 22 و حلائل و ابنائکم جزء محرمات آمده در آیه 23. این مال کتاب خدا که برش دلالت. اما سنه فرواياتون، سنه روایاتی هست که بر این معنا دلالت میکنه، البته احتیاجی نیست به روایات. من تو من روایات رو میخونم برای بعضی از خصوصیات بعدی، و الا اصل مسئله احتیاج به استدلال به روایت ندارد. اما سنه فاخبارون نذکرها ل اینکه یتم الفائده به در مباحث بعدی. یکی از اونها این صحیحه محمد ابن مسلمه، یک باب دو ابواب ما یحرم بالمصاهره صفحه 313 جلد 14. محمد ابن یعقوب، محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد، عن علی ابن حکم کوفی ثقه، عن علی ابن رزین ثقه، عن محمد ابن مسلم ثقه، عن احدهما علیه السلام انه قال لو لم تحرم على الناس ازواج النبي لقول الله عز وجل وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. اگه اینم نبود حرمنا على الحسن والحسين بقول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء. اگه اونم نبود بر امام مجتبی و بر ابی عبدالله حرام بود از باب این که زن باباشون بود. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء ولا یصلح للرجل ان ینکح امرأة جده. با صیحه زراره دوی همین باب و منها صیحه زراره دوی همین باب قال ابو جعفر علیه السلام فی حدیث و اذا تزوج الرجل امرأة تزویجا حلالا فلا تهلو تلک المرأة لا بیه ولا لابنه. نه برای باباش حلاله چون میشه عروس باباش، و نه برای پسرش حلاله چون میشه زن باباش. اذا تزوج الرجل امرأة تزویجا حلالا فلا تهلو تلک المرأة لابی، یعنی لاب الرجل ولا لابن الرجل. میشه همینی که ما داشتیم. باز روایت سه، روایت ابی الجارود سه همین باب قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول و ذکر هذه الآیه و وصینا الانسان بوالدیه حسنا فقال رسول الله احد الوالدین، رسول الله صلی الله علیه و آله احد الوالدین، فقال عبدالله ابن عجلان و من الاخر، قال علی و نساؤه علینا حرام و هی لنا خاصه، چون زن بابای ما می شدن و نساء رسول الله بر ما حرام است، خاصه بر اینکه می شده زن پدر اونها. چار این باب عن الحسن البصری، خبر از عن قتاده عن الحسن البصری ان رسول الله صلی الله علیه و آله تزوج امرأتا من بنی عامر و امرأتا من کنده ولم يدخل بهما و الحقهما به اهلهما. ازدواج کرد قبل از آمیزش اینا را برگردون سراغ خانوادشون. فلما مات، یعنی مات رسول الله صلی الله علیه و آله، استأذنتا ابی بکر ثم تزوجتا. اومدن از ابی بکر اجازه گرفتن و گفتن میخوایم شوهر کنیم و رفتن شوهر کردن. فجزم عهد الزوجین و جن الاخر، یکشون جزام گرفت یکی از شوهرها، یکی دیوونه شد. خب بله، آدم که زن پیغمبر رو بخواد بگیره باید جزام بگیره یا دیوونه بشه. آخه یه سلسله مسائل اسلامی و احترامی و ادب باید رعایت بشه. فجزم عهد الزوجین و جن الاخر. قال عمر ابن عزینه فحدثت به هذا الحدیث زراره و الفزیل، به زراره و الفزیل دو نفر از شاگردان امام باقر حدیث عرض کردم. فرّوا یا عن ابی جعفر علیه السلام انه قال ما نهى الله عن شيء الا وقد عصي فيه یا الا وقد عصى فيه. هیچ چیزی نبود که خداوند نهی کرده باشد مگر بعد از پیغمبر اینا معصیت کردن و خلافش عمل کردن یا عمل شد خلافش. حتی لقد نکهو ازواج رسول الله صلی الله علیه و آله من بعده، تا جایی که زنای پیغمبرام از بعدش گرفتن و ذکر هاتین الامریه والکندیه. ثم قال ابو جعفر علیه السلام لو سألتهم عن رجل تزوج امرأة فتلقها قبل ان يدخل بها اتهل لابنه، پسرش میتونه زن باباشو بگیره؟ لقالوا لا، اینا میگن نه نمیتوند. فرسول الله اعظم و حرمت من آبائهم، پیغمبر مسلم از باباهای اینا احترامش بالاتر بود. اینا حاضر نیستن زن باباشون رو دیگران برن بگیرن، اما زنای رسول الله را میگن دیگران برن بگیرن. روایت هفت، باز خبر علی ابن یقطین انا بالحسن علیه السلام فی حدیث انه سئل عن قوله تعالی قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاثم و الباغی بغیر الحق فقال اما قوله ما ظهر منها فهو الزنا المعلن و نسب الرایات التي كان ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهليه. خلاصه زنای قانونی، اون زنایی که پرچم می‌زدند و خلاصه معروف بودند، این ظاهر از معصیت. و اما قوله و ما بطن یعنی ما نکح الآبا فإن الناس كانوا قبل ان يبعث النبي صلى الله عليه واله اذا كان للرجل زوجه و ما تعنها تزوجها ابنه من بعده اذا لم تكن امه، مادرش که نبود باش ازدواج میکرد. فحرم الله عز و جل ذلک الحدیث. و روایات دیگر که تو این باب دو روایات را متعرض شده که اینا دلالت میکنه بر حرمت معقوده اب بر ابن و معقوده ابن بر اب، همون جوری که در کتاب الله هم بودش. حرمت هم حرمت دائمیه است، واضح. پس تحرم معقودت الابه على ابنه و بالعکس فساعدن فی الاول و نازلن فی الثانی حرمت دائمیه به اجماع من علماء الاسلام و کتابن و سنتن. سوا اون کان العقد دائمیان او انقطاعیان قضاءن لاطلاق نکاح ولی اطلاق الزواج ولا تنکه همانه که آباکم، چه نکاح نکاح دائم باشد چه نکاح نکاح منقطع باشه، هر دو رو میگیرد قضاءن لاطلاق دلیل. و سوا اون دخل العاقد بالمعقوده ام لا، چه عاقد به معقوده با معقوده آمیزشی پیدا کرده باشد چه آمیزشی پیدا نکرده باشد، باز قضاءن لاطلاق دلیل. و یؤید این اطلاق در کتاب الله که وقتی خواسته است دخول را شرط بکند نسبت به ربائب، دخول را ذکر کرده، دخول به مادرش و ربائب و کملاتی لایی فی حجور و ربائب و کملاتی فی حجورکم لایی فی حجورکم لاتی فی حجورکم، که بعدش میگه التی دخلتم بهن، دخول به مادر را در اونجا معتبر کرده در آیه 23. از این که قید رو اینجا ذکر کرده و در بقیه ذکر نکرده، این اطلاق چه می شود؟ تأیید می شود و یعتزد الاطلاق و یقول اطلاق به ذکر قید دخول در مسئله ربیبه و عدم ذکرش در مثل معقوده اب و معقوده اب. اینم قضاءً لاطلاق دلیل. و سوا اون کان الاب و الابن نسبیین کما هو واضح و دلیل شاملش میشد قضاءً للدلیل، او رضاعیین قضاءً لحرمت الرضا لعموم حرمت الرضا، یحرم بالرضاع ما یحرم بن نسب. اگر یک کسی یه پدر رضاعی دارد، پدر رضاعیش زن دارد، قانون رضا اینه، رضا رو بردارید نسب بگذارید، جای پدر رضایی بگذارید پدر نسبی، پس اون هم قضاءا لعموم حرمت رضا، رضا نسبیین کانو او رضاعیین. مسئله دو، لو عقد علی امرأتین حرمت علیه امها و این علت نسبن او رضاعن سوا اون دخل بها املا و سوا اون کان العقدو دواما او انقطاعا. و سوا اون کانت المعقودت و صغیره او کبیره. اینم فل جملهش باز اجماعی علماء اسلامه که اگر زنی را ازدواج کرد مادر او برش حرام میشود، مادر زن بر انسان حرامه، اجماع علماء اسلام برش هست، کتاب هم برش دلالت میکند، آیه شریفه که مادر زن را هم در همون آیه 23 بیان کرده و امهاتو نسائکم. این هم فل جملهش بحثی ندارد که اجماع علماء اسلام برش هست و به علاوه از اجماع علماء اسلام کتاب الله هم برش دلالت میکن. و باز فرقی بین دوام و انقطاع و صغیره و کبیره امنی قضاءً لاطلاق الکتاب و دلیل، ولا فرق بین الصغیره والکبیره معقوده دائمه یا معقوده منقطعه قضاءً لاطلاق کتاب، از باب اطلاق کتاب الله که میگد مادر زن حرام است و امهات نسائکم جزء محرمات آمده. ایناش هیچ حرفی ندارد، کلامی درش نیست. انما الکلام ظاهرن در مدخوله و غیر مدخوله است که اینجا که دارد لو عقد علی امرأت حرمت علیه امها، آیا مادر زن حرام است مطلقا چه زن مدخوله باشد و چه زن غیر مدخوله، یا نه اختصاص دارد به جایی که مادر زن مدخوله است؟ آیا حرمت نکاح مادر زن علل اطلاق است کما هو الظاهر من الکتاب؟ به محض اینکه زنی را عقد کرد مادرش برش حرام می شود، یا نه اختصاص دارد به اون جایی که مدخوله باشد مثل ربیبه؟ مشهور بین اصحاب، بلکه خلافی نقل نشده در مسئله، اینکه مطلقا حرامه، مادر زن حرام است مطلقا، علی المشهور بین الاصحاب، بل لم ينقل فيه خلافون بل عن بعض ادعاء الاجماع علی. فقط خلاف از حسن ابن ابی عقیله که او آمده و گفته نه، مادر زن قبل از دخول حرام نیست، اگر به زن دخول شد مادر زن هم حرام میشد و الا فلا. استدلال شده برای او به وجوهی که من حالا بعض از وجوهش بیشتر نرسیدم مطالعه کنم، عرض میکنم بقیهش برای فردا انشالله. استدلال شده برای او به وجوهی، برای حرف حسن ابن ابی عقیل به وجوهی استدلال شد. یکی به اصل، قبل از آنی که این زن رو بگیره مادر زن براش حلال بود، محرمش میتونست نامحرم بود، میتونست ازدواج کنه. به محض ازدواج قبل از دخول شک میکنیم که حرامه یا حرام نیست، استصحاب میکنیم بقای حلیت را. این یک اصل. دوم به کتاب الله تعالی، برای اینکه در آیه شریفه که دارد نسبت به ربائب قید میکند که دخول شده باشد به اونها، گفته این دخلتم به نه قید از برای هر دو است، هم قید است نسبت به ربیبه و هم قید است نسبت به نساء، آیه 23 نسبت به مادر زن، آیه 23 از سوره نساء پیداش کنم. بله آیه رو بخونم براتون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حرمت علیکم امهاتكم و بناتكم و اخواتكم و عماتكم و خالاتكم و بنات الاخ و بنات الاخت و امهاتكم اللاتي ارزعنكم و اخواتكم من الرضاعه. تا اینجا مال نسب و رضا، به ما ربطی نداره به بحث ما. و امهات نسائكم مادرای زناتون، و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. گفت این قید به هر دو میخورد، و امهات نسائكم و ربائبكم مادر زنها و ربائب شما که در خانهاتون هستن، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، از اون زنهایی که دخول و آمیزش با اونها انجام گرفته. گفته این قید میخوره هم به نسائکم در امهات هم به نسائکم در ربائه. پس دخول به هر حال نسبت به مادر زن هم، حرمت مادر زن هم شرط هست. این هم وجه دوم. وجه سوم که عمده است در بحث، یه سری از روایاتی است که توش روایات صحیح هم هست که اونها هم آمده و گفته است شرط حرمت، استدلال شده به اونها که شرط حرمت دخول با زنه. ولا یخفا که این دو تا وجه تمام نی، اما الاصل فمنقطع به اطلاق الکتاب و دلیل، اون که فایده ای نداره. و اما این آیه شریفه که میفرمایید این نسائکم اللاتی دخلتم بهن، نه اولا قدر متیقن از قید اینه به اخیر بخورد، شمول قید و شمول وصف برای غیر اخیر محتاج به دلیله. قدر متیقن اینه، ما اگه ندونیم خورده به نسائکم در صد و به نسائکم در ذیل، قدر متیقن این است که به اخیر میخورد. این اولا مقتضای قدر متیقن، دلیلی بر شمول و عموم نده. اگر نگیم ظاهر قید اخیر است، اگر نگیم قید متعقبه برای موصوف و مقید، قید صفتی که دنبال موصوف متعدد در آمده، اگر نگیم مال موصوف اخیره، لااقل از این که شک داریم و قدر متیقن اخیره. این اولا. و ثانیا ظاهر آیه اینه، ظاهر از آیه اینه که قید مال اخیره، برای اینکه اونجا فاصله شده، میگه و امهات و نسائکم مادر زنها بر شما حرام است و ربائب شما که در حجورتون هستن از زنان اون چنانی که من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. این اللاتی صفت این نسائکم بعدیه، نه اینکه اللاتی صفت نسائکم قبلی هم میخواد باشد. اگر این میخواد این اللاتی وصفیه صفت از برای او باشه، فاصله زیاد شده. من و امهات و نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم، این و ربائبکم اللاتی، این اللاتی فی حجورکم فاصله شده، من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. ظاهر اینه، این اللاتی قید از برای این نسائکم اخیر است و الا اول این قید را به هر دو میزد، امهات و نسائکم و ربائبکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، بعد قید اون یکی ها می آورد که فی حجورکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم. اما اینی که اول او را یه قید بهش زده بعد اینو یه قید دیگه بهش زده، ظاهر این است که این قید به آخری میخوره نه به اولی. و الا اگر اینجور بود که دوتا موصوف یه قید مشترک دارن و احدهما قید مختص، قاعده چیه؟ دو موصوف یک صفت مشترکه دارن و یک صفت مختص. اول باید صفت مشترکه بیاد بعد صفت مختص. در حالتی که میبینیم اون اللاتی فی حجورکم قبلا آمده، این اللاتی دخلتم بهن بعد آمده. این ظاهر است در این که وصف مال اخیره، نه این که وصف مال هر دو باشد. و الا اگر وصف مشترک بود، کان لله تعالی ان یجمع بینهما فی هذا التوصیف و یفترق احدهما به وصف مختص به خودش. فتأمل که اون اللاتی فی حجورکم که وصف نی، وصف درست حسابی نیست که، اون مشابه وصفه، لیس به وصف حقیقی. برای اینکه وصف حقیقی اونه که برای احتراز باشد، وصف حقیقی اونه که قید باشه و برای احتراز. اما اینجا اللاتی فی اجورکم وصف احترازی نی، این وارد مورد غالبه. فتعمل که بود و نبود و او یکیه. بله ما این حرف قبول داریم که اگه دو تا موصوف یه صفت مشترکه دارد یه صفت مختصه، اول باید صفت مشترکه بیاد بعد صفت مختصه، اینو قبول داریم. اما اینجا قبول نداریم اللاتی فی حجورکم صفت مختصه باشد، لأن الأصل في الصفة الاحتراز، فإنه قيد و در اینجا احترازیت و قیدیتی درش وجود نداره، بلکه ورد مورد الغالب. بنابراین استدلال به کتاب هم تمام نیست و مقتضای اطلاق کتاب و روایات و یه سری از روایات اینه مطلقه. بله چرا درست سر نمیاد؟ نه و علاتی مال هر دو است. نه امهات و نسائکم و ربائبکم و لاتیفی و جورکم من نسائکم، کدوم زنها؟ اللاتی دخلتم بهن، چه اون زنای قبلی چه این زنای بعدی. اللاتی حسن ابن ابی عقیل میگه صفت از برای هر دو است. به هر حال استدلال به کتاب اولا تمام نیچون از باب قدر متیقنگیری، و ثانیا بعید نیست بگیم این قید مال اخیر است نه مال اول. و اما روایاتی که بهش استدلال کرده است، اونا عمده بحثه که آقایون انشالله مطالعه میفرمان، چون از نظر بحث اونا مهمه، جواهرم متعرض شده. و فردا ساعت 4 انشالله، فردا ساعت 4 است که با دلیل منقطعه، اینور دلیل داره با اطلاق کتاب و روایات دلیل داریم. ساعت 4 فردا انشالله.